بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی روانشناسی ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر ویژه برادران. جلسه 14 موانع ازدواج. 28/10/74 استاد نیکنا.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پیامبر گرامی فرمودند که نکاح، ازدواج سنت من است، شیوه و روش من است، هر کس سر باز بزند از این سنت من فلیس منی، از من نیست. اون پیرو و شیعه واقعی من نیست، کسی که بر سنت و شیوه و روش من نباشد که یکی از اونها نکاح و ازدواجه. خب حالا شما هم که در این جلسه شرکت کردید، بر همین اساس شرکت کردید که میخوایید از پیروان واقعی پیامبر باشید، به این سنت پیغمبر هم به اضافه سنت های دیگری که الحمدلله عامل نسبت به اونها هستید عمل کنید. اما بحث امشب ما در خدمت شما موانع ازدواجه. خب خیلی از پسرها، خیلی از دخترها میخوان ازدواج بکنن، گاهی هم یک سری موانعی جلوی پای اونهاست برای عمل به این خواسته. بنا داریم که بعضی از اون موانع رو حالا در حدی که فرصت اقتضا میکنه خدمت شما مطرح بکنیم. قبل از هر چیز این نکته رو باید تذکر بدیم که بعضی از مردم، حالا چه پسرها، چه دخترها، چه مردها، چه زنها، ازدواج رو تنها اطفاء آتش غریزه می دانند. میگن من غریزه ای دارم به نام غریزه جنسی، آتش شعله‌وری در وجود منه، این باید چیه؟ فرو نشانده بشه. با چی؟ با ارضاء غریزه. با ارضای غریزه. ازدواج رو تنها این فلسفه رو براش قائلند که من این آتش رو در وجودم فرو بنشانم. تکرار میکنم، بعضی ازدواج رو تنها اطفاء آتش غریزه میدانند و چون به هر طریق خود را ارضا شده میدانند، تن دادن به مسئولیت تشکیل خانواده را بی مورد می‌بینند. این میگه چرا ازدواج کنم؟ ارضاء غریزه تنها نیاز به ازدواج نداره. از طرق دیگه غیر اینکه انسان در کانون خانواده قرار بگیره که بسا بتونه ارضاء غریزه بکنه. اشتباهشون اینه که اینا هدف از ازدواج رو ارضاء غریزه میدونند. میگن خب حالا اگر انسان بدون اینکه بار سنگین مسئولیت اداره خانه را به عهده بگیره بتونه این غریزه را ارضا کنه، چرا بره ازدواج کنه؟ در حالی که اینطور نیست. هدف ما از ازدواج ارضاء غریزه نیست، هدف ما تشکیل کانونی است به نام کانون خانواده. هدف ما آرامش و سکون پیدا کردن است در کنار همسر، و آرامش و سکون پیدا کردن همسر است در کنار ما. هدف ما از ازدواج علاوه بر ارضاء غریزه و اطفاء آتش شهوت، خلاصش که اونم هست، بقای نسل بشره. توجه فرمودید هدف خیلی بالاتره، خیلی والاتره. هدف این است که ما زمینه کسب فیوضات الهی برای گام نهادن خلیفه خدا در روی زمینه. هدف خیلی بالاست، خیلی مقدسه. این که میگیم کانون مقدس خانواده به این خاطره، نه به خاطر شهوترانی، اونم یکیش البته، اون زمینه است تا اینکه ما به اون هدف برسیم. درست شد؟ پس این یه نکته. اگر کسی خدمت شما عرض کرد که ازدواج رو تنها اطفاء آتش شهوت و غریزه بدونه، ممکن است که او به سختی تن به ازدواج بده. پس همین فکر غلط در مورد ازدواج و پندار ناروا در مورد اختیار همسر خودش میتونه یکی از موانع چی باشه؟ ازدواج باشه. در بعضی از نقاط دنیا که به خصوص زمینه فساد و فحشا و بیبندوباری خیلی آماده و مهیاست برای مردم، در اونجا کمتر کسی حاضر میشه تن به ازدواج بده. این یه نکته. نکته دیگه که از موانع ازدواج خیلی مهمه، فاصله زیاد ما بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی است. این بیداد میکنه. شاید در رأس موانع ازدواج این باشه که الان یه پسر در سنین ما بین 12-12.5 13-15 ها بالغ میشه، یعنی نیاز به ارضاء غریزه و اطفاء آتش شهوت داره، در حالی که این کلاس سوم راهنمایی تازه یا اول دبیرستانه بگید. درست شد؟ حالا دوم دبیرستان، سوم، چهارم، دانشگاه، سربازی، یه کاری پیدا کنه، مقداری پول جمع بکنه تا بتونه چند تا اتاق بره اجاره بکنه، ها؟ تا یه کار آبرومندی داشته باشه که از در یه خونه رفت تو گفت این کارم، بگن خب دخترمونو میدیم، بگن نه حالا باید بری کار کنی پول جمع کنی این حرفا. شما ببینید چقدر فاصله است. این از 13 سالگی 14 سالگی این آب که میخوره، اونم مورد نیازشه دیگه، بالاخره اونم یه نیاز روحی عاطفی جسمی ها، نمیتونه پاسخ بهش بگه تا زمانی که بیاد برسه به سن 27 و 28. و شما حساب بکنید، حالا بگید از 14 سالگی تا 28، 14 سال خیلی فاصله زیادی. زمان سابق اینطور نبود. مثلا فرض بکنید یه کسی نجار بود، پسرش هم پیش خودش کار میکرد، همچی که سرش میجنبید یه زن براش میگرفت و خب در دکون خودش هم بود و مخارجش هم تامین بود و زندگی میکرد، تمام میشد و میرفت و اینا. اما حالا اینطور نیست. خب هر چی میخواد دیپلم بگیره، بعد کنکور شرکت بکنه، بعد دانشگاه بره، بعد کار سربازیش رو حل بکنه، یه کار مناسب آبرومند بگیره، حقوق و درآمدش به میزان اداره کردن خود و همسرش برسه، تازه به فکر ازدواج بیفته. برای این قضیه باید خیلی فکر کرد. حالا پدرها باید فکر کنن، مادرها باید فکر بکنن، کسانی که امکانات و تمکن مالی دارن. چه مشکلی داره که حالا یه پدری فرزندشو داره خرجشو میده، حالا همسرم بیاد خرج او یه نفر رو این نمیتونه بده؟ خب میتونه بده، خب میتونه برای او ازدواج صورت بده. الان من دارم نمونه هاش فراوانه، خیلی ها در دوران دانشجویشون ازدواج کردن و زندگیشون هم اداره میشه و مشکلی هم ندارن و به هر جهت. حالا ما نمیخوایم بگیم که راه برطرف کردن این موانع چیه، یعنی اگرم بخوایم بگیم خیلی بحث به طول می انجامد، بلا هر جهت یکی از موانع اینه، فاصله زیاد ما بین بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی، که هر چی میشه خلاصه باید این فاصله رو کم کرد. خدمت شما رسد که مانع دیگری که سر راه ازدواجه مشکلات اقتصادی است، تورم و گرانی مهیا ساختن مقدمات ازدواجه، از جمله مسکن، از جمله کار متناسب تأمین کننده مخارج زندگی. اینا خیلی مهمه. همچی که آدم فکر میکنه که گام اول اینقدر خرج داره، گام دوم اینطور، یه خورده هی سست میشه. درست شد؟ البته برای این مشکل یه نکاتی هست که من عرض میکنم خدمتتون. میخوام بگم که خیلی از مشکلات اقتصادی رو خود ما بار میکنیم به خودمون. خیلی از سختی های ازدواج خود ما برای خودمون ایجاد میکنیم. حتی در مورد مسکن، حتی در مورد کار، خیلی هاش مسئولش خود ما ایم، خیلی هاش هم اون روند خاصی است که در جامعه هست و که واقعا کار فردی نیست. من تنها چجور به جنگ او برم؟ حالا عرض میکنیم یه مانع که عرض میکنم خود ما به او دامن میزنیم و خیلی از جهاتش خود ما ایجاد کردیم، خواستها و توقعات بیش از حد معقول داشتنه. خواستهای بلند، طولانی، دور و دراز، خب این مشکل ایجاد میکنه. در دو طرف هم مشکل ایجاد میکنه. هم دختر خواست زیاد داشته باشه برای پدر مادرش مشکل ایجاد میکنه، پسر داشته باشه همینطور فرق نمیکنه. توجه فرمودید؟ خواستهای زیاد داشتن این انسان رو به زحمت میندازه و مانع از ازدواج میشه، به خصوص از یه ازدواجی که آسان میتونه انجام شه و خود ما مشکلش میکنیم و پیچ و خم بهش میدیم با خواستها و توقعات بیش از حد معقول داشتن. طبیعی است که انسان یه خواستهایی داره و معقول هم هست و خیلی هاش هم منطقی است و اون حدی که دیگه از حد عقلی و منطقی و اصولی بالاتر میره، ما او رو میخواییم بگیم که درست نیست. حالا ببینید، انتظار بیش از حد و منطقی دختر از والدین خود در امر جهیزیه. دختری که میگه من اینو میخوام، اونو میخوام، یخچال چی، مبل چی، زندگی چی، فرش چی، اون، پس میگن خب حالا صبر کن تا ما اینا رو مهیا کنیم، حالا اگه پسر اومد یا تو رو خواست ما نداریم چی؟ پس خواستگار نمیپذیریم. میبینید یکی از موانع در امر ازدواج همین زیاده طلبی دختره در زمینه ی اون خواسته های مادیش که حالا مربوط به جهیزیه میشه. نکته دیگر، چشم هم چشمی، زیاده طلبی، تجمل گرایی، بالا بردن به خصوص خواستهای مادی، عدم قناعت به حد کفاف از موانع مهم ازدواج به شمار می روند. فلانی مجلس اونطوری داشت، ما اینطور، او جهیزه اینطوری داشت، ما اونطور، بله برون اون چطور بود، مهر او چطور بود، ها؟ که متاسفانه اینم بیداد داره میکنه تو جامعه ما. خیلی از مشکلات ما به خودمون بار میکنیم به خاطر اینکه دیگری مسیر رو رفته، منم میخوام برم، حالا توانشم ندارم برم، به آب آتیش میزنم خودمو که من برسم به راهی که یا مقصدی که او رسیده و رفته. توجه فرمودید؟ مسئله چشم هم چشمی و زیاده طلبی و تجمل گرایی و عدم قناعت به حد کفاف از موانع مهم ازدواج به شمار میره. در همینجا من این عرض بکنم، یه سخن علی علیه السلام دارن، فرمودن که من اطال العمل، من اطال العمل اساء العمل. اولی با همزه است، عمل اولی، دومی با عینه. میفرمان کسی که خواسته هاش طولانی شد، دور و دراز شد، عملش فاسد و تباه میشه. یعنی چی؟ یعنی این میخواد برسه به اون چیز بزرگی که در ذهنش تصور کرده. چون میخواد به او برسه، چون هدف رسیدن به اوز، حاضر تمام حیثیت و شرافت و قدر و منزلت انسان الهیش هم پای اون خواستش چیه؟ فنا کنه، نابود کنه، برسه به اون قضیه. توجه فرمودید؟ اینه که باز در جای دیگری علی علیه السلام فرمودن که من بر شما از دو چیز میترسم: پیروی از هوای نفس و داشتن خواستهای طولانی و دور و دراز، که این دو چیز حیثیت شما رو برباد میده. یه داستان قشنگیست، میگن که پیامبر گرامی از صحرایی عبور میکردن با یارانشون، رسیدن به یه گله گوسفندی. یه ظرفی دادن به یکی از یارانشون، گفتن برو از این مقدار شیر بگیر بیار مثلا بخوری. این رفت و به اون چوپان گفت و گفت برو از قول من به پیغمبر بگو اون شیرهایی که در ظرفهای ماست مال شبمونه، میخوایم بخوری. اون شیرهایی هم که در سینه گوسفنداست اینم مال صبحمونه، چیزی نداریم به شما بدیم. این خیلی ناراحت شد که این ظرف پیغمبر رو خالی برگردوند. اومد و عین مطلب رو برای پیغمبر گزارش کرد. پیغمبر دستشون رو بلند کردن و دعا کردن برای اون چوپان. عرضه داشتن که اللهم اکثر ماله و ولده، خدایا مال و فرزندان این آدم رو زیاد کن. این طرف تعجب کرد که اون اینقدر بی صفا برخورد کرد، پیغمبر برای او دعا هم کردن. رفتن و رسیدن به یه گله دیگری، پیغمبر فرمودن ظرف رو ببر پیش این ببین شیر میده. رفت و تا گفت جانم فدای پیغمبر، ما فکر نمی کردیم این شیری که ما دوشیدیم نصیب پیغمبر میشه. ظرف رو گرفت و پر کرد و یک دونه از این براها رو بغل کرد و آورد خدمت پیغمبر. عرض کرد یا رسول الله این شیر، این بره هم دستور بدین بکشن، کباب کنید، میل بفرمایید و منم پشت این تپم، هر دستور دیگری داشتید من در خدمتم. رفت. بعد پیغمبر برای اینم دعا کردن، عرضه داشتن که اللهم مرزقه الکفاف، خدایا به این در حد گذران روزی بده، گذران عمر بهش بده. این فردی که رفته بود سراغ چوپان اولی و چوپان دومی دیگه حوصله‌اش سر رفت، گفت یا رسول الله ای کاش این دعای دومی رو به اولی میکردین، دعایی که به اولی کردید به دومی میکردید، آخه اون هیچی نداد، شما گفتید مال و فرزندش زیاد شد، این اینقدر محبت به خرج داد، بعد شما گفتید اللهم ارزقه الکفا. بعد پیغمبر فرمودن که ببین اون اولی اونی که میخواست من براش خدا خواستم، این دومی هم اون چیزی که میخواست من براش از خدا خواستم. من به تو بگم، پیغمبر فرمودن من به تو بگم، زندگی بیش از حد کفاف برای انسان دلمشغولی میاره، زندگی در حد کفاف برای انسان آرامش خاطر و طمأنینه میاره. خلاصش مال بیش از حد کفاف که بود انبارداریش برای آدمه دیگه، چه سودی بیش از اون داره؟ مگه ما چقدر میخوریم؟ چقدر جا میخوایم بخوابیم؟ چقدر ما بپوشیم؟ بعد پیغمبر فرمودن که دعایی که من به دومی کردم همون دعاییست که برای خودم و اهل و مثلا عیالم میکنم، که میگم اللهم ارزق محمدن و آل محمدن الکفاف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خدایا به من و اهل من در حد کفاف بده. خلاصش بسنده کردن، قناعت کردن به اون حدی که برای آرامش انسان کافیست خیلی مسئله مهمیه. و اگر انسان قانع نباشه، حریص باشه، طماع باشه، زیاده طلب باشه، تجملگرا باشه، نه، این یکی از موانع ازدواج. حالا ازدواج هم که صورت بگیره معلوم نیست ازدواج موفقی باشه، موقع که انسان تنها هدفش زیاده طلبیست. هیچ موقع انسان حریص سیر نمیشه. گفت الحرص و فقر الحاضر، حرص فقر موجوده. طرف خیلی هم داره و چون حریصه همیشه گرسنه است. مانع دیگری در ازدواج، توقع زیبایی در حد بالا، اونجا امکانات در حد بالا، تجمل در حد بالا، حالا اینجا توقع زیبایی در حد بالا. من یه زنی میخوام این گونه، من یه شوهری میخوام این گونه، فرق نمیکنه، من میخوام اینطوری باشه، اونطوری باشه، قدش اینطوری باشه، حتما اینقدر سانت قدش باشه، موش به این صورت باشه، کمو نباشه، وضع لباس پوشیدنش چیه، هی
این نکته ردیف میکنه. خب حالا چیو میشه پیدا کرد که عین اونی باشه که من میخوام، مگر اینکه من سفارش بدم چنین چیزی رو که خدا یه دونه عینه برای من بسازه. توجه فرمودید؟ کسی که توقعاتش رو میبره بالا، ویژگی های خاصی رو در ذهنش قرار میده، میگه دقیق میخوام این باشه. حساسیت فراوان رو شغل پدر، تحصیلات اعضای خانواده، وضع اقتصادی خانواده. یه کسی حالا شاید لطیفه باشه، شاید هم واقعیت داشته باشه، بعدشون خیلی سخت گیرن، گفته بود من یه دختری میخوام از یه خانواده که تنها فرزند اون خانواده باشه، وضع مالیشون هم خیلی خوب باشه، باباشم پیر باشه. چه حریف و رقیب در ارثیه بردن هم نداشته باشه. خلاصه توجه فرمودیم؟ من یه همسر اینطوری میخوام. دقت بکنیم. یا مثلا من یه همسری میخوام که حتماً لیسانس داشته باشه، یا از لیسانس به بالا باشه، یا این ویژگی های تحصیلی چیه در او باشه. خب اینا همه مشکل ایجاد میکنه دیگه. ببینید حالا در مورد تحصیل البته درخواست خوبیه، با حتما و لزومن، دقت بکنید، حتما و لزومن تحصیلات بالا خوشبختی و سعادت نمی آورد. بالا بودن آمار طلاق در طبقه تحصیل کرده بیشتر است یا غیر تحصیل کرده؟ این چیزی که برای پیدا کرد. گذشت، تفاهم، پایبندی به مصالح اعضای خانواده در بین توده عامی مردم بیشتر است یا افراد خاص جامعه؟ اینم باید رفت پیدا کرد. میرسیم به این که در بین توده مردم، توده عادی مردم بیشتره پایبندی های خلقی و رفتاری و کرداری. اشکالش هم میدونید در چیه؟ علم، اتفاقا علم آدم رو باید بیشتر متخلق بکنه. گیر کار در چیه؟ که مثلا کسی که یه مقدار علمش بالا میره، قدرتش بالا میره، کمتر سرش در پیشگاه حق مثلا فرود میاد. همه اینطور نیستن، استثناءهای فراوان هم داره با، اما غالبا چرا اینطوره؟ یه جا کسی میگفتش که یه پزشک میشناسم اینقدر آدم متدین، آدم تعجب میکنه نماز جماعتش ترک نمیشه. گفتم این تعجب نداره که، تعجب اینجاست که تو بگی یه کسی رو میشناسم دو کلاس هم سواد نداره نماز جماعتش هم ترک نمیشه، این تعجب داره. خب هر کی عالم تر میشه باید معرفتش بیشتر بشه که دیگه او تعجب نداره که، اتفاقا این ور تعجب داره. باید بگی که من یه نفر میشناسم سواد نداره، من نمیتونم این از عظمت خدا و معارف دینی چقدر فهمیده که اینقدر عاشقه که مسجد رو بله میکنه. و عالم که طبیعی است باید اونطور باشه که. اما متاسفانه در بعضی خیلی از موارد میبینیم قضیه برعکسه. گفت ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. قرآن میگه انسان، خدمت شما ارشاد، که سر به طغیان و سرکشی و گستاخی میگذاره موقعی که خودشو مستغنی میبینه. مستغنی میبینه، میگه من پول دارم دیگه برای چی دعا کنم، دیگه من قدرت دارم دیگه برای چی تواضع کنم در پیشگاه خدا. فکر میکنه که ها، تواضع و دعا و سر بندگی در پیشگاه حق فرود آوردن این مال کسانی است که دستشون توهیه. این فکر نمیکنه که هرچه قدرت او عظیمتر میشه، شأن و منزلت اجتماعی بیشتری پیدا میکنه، او باید بیشتر تازه در پیشگاه حق متواضع باشه. در هر جا در صفانه اینطوره. خب نکته دیگر از موانع ازدواج که عرض کردیم، افراد در تهیه جهیزیه است. اصلا یه نکته رو ما تو جامعه بهش توجه نمی کنیم. خیلی نکته ظریفی است. ببینید چه ضرورت داره یه دختر پسری که حالا تازه میخواد زندگی رو اول بسم الله شروع کنن، تمام لوازمی که یه خانواده که 30 سال زندگی میکنه اینا باید داشته باشن. یه چه غلطی است، چه ضرورت داره؟ خب همین دست خودمون از پشت میبندیم دیگه. دقیقاً یه خانواده 30 سال زندگی کنن، تمام اشیا و لوازمی که اونا دارن یه دختر پسر در آغاز زندگیشون اینا هم باید داشته باشن. چون نمیتونیم حالا فراهم بکنیم، حالا ازدواج سالی دیگه هی میافته چی؟ به عقب. حالا دقت بکنید، این رو به خصوص پسرها باید توجه بکنه، آقایان باید توجه بکنه. جهیزیه نه شرعن و نه قانونن بر خانواده دختر واجب نیست و پسر حق مطالبه آن را ندارد. این شرعی نیست که حالا ما مته به خشخاش بذاریم چرا او نبود یا بود، از کیفیت خوبش نبود، چرا کم بود، چرا تعدادش چی؟ چنین چیزی نمیشتونه بگه مرد. از نظر شرعی و قانونی به عهده خانواده دختر نیست. البته اون اگر دادن صفا به خرج دادن، درسته؟ خیلی زشت و نارواست که ارزش دختری را به میزان مهریه و مقدار جهیزیه او ارزیابی کنیم، درسته؟ هی زخم زبون بزنیم، برو دختر مردم رو ببین، برو ببین فلانی، خوش به حال فلانی، رفیقم، خانمش اومده، برو ببین چه خبره. توجه فرمودید، چنین چیزی درست نیست. و این رو خب شما میدونید، مادیات برای قیمتگذاری انسان غیر منطقی است. ارزش انسان ها به خلقیات اوست، نه به اون جنبه های ظاهری مادیشون. و این نکته باز توجهش خوبه. اگر من دنبال جهیزیه هستم، اون وقت ناراحت نباشم که یه خانواده ای هم دنبال مهریه باشه. مهریه و جهیزیه متعادل. اگر به کم کردن میزان مهریه سفارش می شود، باید به سادگی و رعایت اعتدال در تهیه جهیزیه نیز سفارش نمود. اگر جهتی را خلاصه بگیریم، همه چیز خلاصه می شود. خیلی جالبه، اگر من کم توقع باشم و طرف منم کم توقع می شه، و اگر ازدواج آسان صورت گرفت، تمام جنبه های بعدیش هم آسان میشه. من همین پریروزا به یه تازه دامادی میگفتم، دیدم خیلی آتیشش تونده بود، به گاز میره. گفتم آرام گیر میکنی ها، زندگی این چند روزه نیستش که. تو الان که داری میری خونه عروس خانم، دنبال تهیه چنین کادوی هستی، با اینکه یه ما یه ما و نیم هم از عقدتون گذشته، ولی اگه یه سال این عقد کردگی طول کشی، تو که پادر میای که چقدر تو پول داری کادو بخری این قیمتی. اون وقت کسی که این کادوها رو میبره، فردا جشن عقدش هم باید بخونه با این کادوها دیگه، عروسیش هم باید بخونه دیگه. خودتو میندازی توی مهلکه‌ای که نمیتونی سر بیرون بیاری دیگه. اینه که ما در مورد جهیزیه، در مورد مهریه، اگه من به دختر گفتم که دختر خانم من خود تو رو میخوام، من مال تو رو نمیخوام، من برای تو ارزش قائلم، برای خانواده تو ارزش قائلم، فردو هم چنین حرفی رو از او خواهم شنید که او به من میگه. اما اگر من زیاده طلب شدم، خواستای بالا داشتم از او، توقع داشتم او که میاد 5 تا کامیونم دنبالش بیاد خونه من، خب اونم همینطور از من میخواد، اونم فردا میگه این جهیزیه که من تهیه کردم، تو هم باید حالا یه آپارتمان نمیدونم 200 مزیر بنا برای من تهیه بکنی که من اینا رو بچینم اونجا. همینطور حالا یه اتومبیل اینطوری، حالا یه زندگی اینطوری، حالا یه پول اینطوری، حالا موقعی که چنین جهیزه‌ای داریم، سفره‌های این گونه‌ای هم ما باید بندازیم. اینطوری میشه. همون داستانی است که معلمه به دانش آموز گفت بگو الف، گفت نمیگم. گفت بلد نیستی؟ گفت چرا؟ گفت چرا نمیگی؟ گفت اگه بگم تا ه و ی باید بگم. اگه الف تناوجه میگم. بعدش میگی چی؟ بعد میگم ب ت س ج چ باید بگم. اول کار باید انسان حواسش رو جمع کنه، منطقی حرکت کنه. منطقی. از موانع ازدواج غیر منطقی حرکت کردنه و از آفات ازدواجم غیر منطقی حرکت کردنه. ازدواجایی که رخ میده با همه موانعی که گفتیم رخ میده، اما از آفاتش اون افکارو داشتنه، یعنی زندگی تلخ میشه، غیر قابل ادامه میشه. و کمک کردن خانواده پسر به خانواده دختر در امر تهیه جهیزیه شیوه ای خوب و خداپسندانه است. چقدر جالبه چنین صفایی تو ازدواجه باشه. بگی تو میخوای لوازم خانه من بیاری، میخوای با هم زندگی بکنیم، من حاضرم شما رو کمک کنم اگه نیاز داشته باشن. توجه فرمودید؟ ببینید زندگی چجور آغاز میشه، یک دنیا و مهر و محبت و صفا اون وقت در این زندگی خواهد بود. و ما موقعی که زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینیم تقریبا همینطور است که میدونید که حضرت علی علیه السلام یه زرهی که 500 درهم قیمتش بود جهیزه حضرت زهرا قرار دادن، همین زره رو ظاهرن فروختن به پول تبدیل کردن و جهیزیه تهیه کردن برای حضرت زهرا. این خیلی جالبه، من همین امروز فکر میکردم این چقدر جالبه که حضرت زهرا از پولی که متعلق به خودش جهیزیه خریده آورده، نه او منت سر علی داره نه علی سر او منت داره، او مهر قرار داده برای زهرا، وظیفش بوده انجام بده، اونم دلش خواسته اون مهریه رو وسائل خریده آورده خانه علی. هر دو به صورتی به این وسائل نگاه میکنه که مال خودشونه. ببینید علی میگه من دادم که خریده، اونم میگه مال خودم بوده خریدم آوردم. این یه الگویست دیگه، یه اسوه بسیار نیکویست. بله، یکی از موانع ازدواج دختر یا پسر در انتخاب همسر دچار سختگیری های گونه گون شوند و دنبال ایدئال چی؟ 100% بگردن، بگه من اینو میخوام یه مو این ورتر یا مو اون ورتر چیه؟ قبول ندارم. خب خواهیم گفت که بالاخره ما یه خواستایی داریم، یعنی خواستامونو بذاریم کنار، با هر کی برخورد کردیم چی کنیم؟ نه، دقت بکنید، باید اکثر شرایط مورد نظر را در طرف مقابل جستجو کنیم، نه همه شرایط را. من باید بگم که من دنبال 100 میگردم، ولی اگر 70-75 رسیدم میپذیرم. این حرف منطقیه، درستم هست. هیچگاه ممکن نیست کسی به ایدئال 100%ش برسه، هیچ کس 100% برای ما نیست، به این دلیل که ما برای دیگران 100% نیستیم. مگه ما 100%ایم برای دیگران؟ ما هم نیستیم برای دیگران 100%، همچنان که دیگران هم برای ما 100% نیستند. درست شد؟ پس باید اکثر شرایط مورد نظر را در طرف مقابل جستجو کنیم، نه همه شرایط را. بسیاری، دقت کنید، بسیاری از کمالات را بایستی در زندگی ایجاد کرد. من کافیست ببینم مایه این فضیلت و کمالی که میخوام در طرف هست یا نیست. اگر هست اون وقت ما در کانون خانواده میرسیم به اون جایی که میخوایم. توجه فرمودید؟ میرسیم به اون جایی که میخوایم. اما الان بالفعل بخوایم در طرف تمام اون چیزی که ما میخوایم باشه، خب این نمیگم نیستا، ممکنه حالا 5 نفرم تو دنیا برسن، اما واقعا رسیدنیست یه هم چیزی معقول و منطقیست که آدم دنبال چنین مسئلهی باشه که 100% اون که من میخوام بهش برسم. توجه فرمودید؟ پس به این نکته توجه بکنیم. اگر بالقوه میبینیم اون خواستامونو در وجود این انسان، اما بالفعل نیست هنوز مقداری از اون شرایط و خواسته های ما، خب اینو در کانون گرم خانه ما به اون ایده ها و خواسته های بالامون خواهیم رسید و این نیروهای بالقوه در وجود او تبدیل به انشالله بالفعل میشه، به فعلیت در میان. حالا ببینید یه مثال میزنم. مثلا دنبال دختر با تحصیلات بالا نریم. البته خوبه، من یه دختر میخوام که فوق لیسانس داشته باشه، حالا اتفاقا هم هست، خب این دیگه خوب، تحصیل حاصله، درست شد؟ اما حالا اومدیم و یه کسی رو پیدا کردیم، تمام شرایطی که داریم توش هست، ولی این نه، لیسانس نگرفته، هنوز دانشگاه فرض کنید نرفته. بله، همین مقدار که بدانیم او شیفته و تشنه کسب علم است، خب ما در جریان زندگی میتونیم رشد تحصیلی او رو فراهم بکنیم. ما فقط بدونیم او بیزار از فهم و کمال درس نیست، او میخواد فرصت پیدا بکنه که خودش رو اوج بده در مسیر علم و دانش. ها؟ خب اگه اینطور بود، همونیست که ما میخواییم دیگه، همونیست که ما میخواییم، منتها اون خواسته ما در وجود ای بالقوه است. ما در کنار هم این رو به فعلیت در میاریم. یه نکته خیلی قشنگ که هم دخترها باید توجه بکنن هم پسرها، برای این که از سختگیری در انتخاب همسر رها شویم چیکار کنیم؟ لازم است به عیوب و کمبودهای خود توجه کنیم. من یه مقدار به خودم نگاه بکنم ببینم واقعا من یه آدم ایدئالم برای دختر سختگیری مثل خودم، که الان من چطور سختگیرم؟ آیا برای یه دختر خانم که سختگیری بخواد بکنه در انتخاب همسر، من برای او ایدئالم؟ قیافه من، قد و قواره من، سخن گفتن من، کار من، تحصیلات من، خانواده من، پدر و مادر من، ها؟ اینا واقعا 100%. بعد من به عیوبی از خودم پی میبرم دیگه، موقعی که پی بردم اون وقت میگم اه پس معلوم شد که 100% پیدا کردن خیلی سخته. من خودم که خیلی دوست دارم، حالا که بررسی میکنم میبینم خودم عیب دارم. توجه فرمودید؟ اصلا در روایات و فرهنگ دینیمون خیلی داریم رو این نکته که به خودتون فکر کنید، نقاط ضعف خودتون را بهش توجه کنید. چند تا فایده داره، یکیش این است که من موقعی که به خودم توجه کردم در صدد رفع عیوب خودم برمیام دیگه، یکیش هم این است که دیگه خیلی به پر و پای مردم نمیپیچم. پس معلوم شد خود منم عیب دارم، که پروین اعتصامی میگه که هر گلی علت و عیبی دارد، گل بی علت و بی عیب خداست، یا هر کسی علت و عیبی دارد، گل بی علت و بی عیب خداست. کیه که کمبودی نداره؟ کیه که نقصی نداره؟ کیه که یه کاستی در خلق و رفتار و کردار و حالا چه زندگی مادی یا معنویش نیست؟ همه دارن. من یه خودی به خودم توجه کنم و توقعاتم چیه پایین میاد. من خودم رو 100% گرفتم که هر کسی رو میبینم میگم ها این پایینه، نمیخوام. اگر من منطقی در مورد خودم فکر بکنم، اون وقت در مورد مردم هم منطقی فکر میکنم. یه داستانی رو هست که حضرت عیسی علیه السلام با یه چوپانی برخورد کردن و خیلی خوششون اومد از این چوپانه، خیلی مؤدب بود و با صفا بود، و بهش گفتن که چوپان من خیلی از تو خوشم اومد، ولی خیلی هم به حالت قصه میخورم، تو چوپان اینقدر سرت میشه، اگر تو دنبال تحصیل علم میرفتی چی میشدی؟ چوپان عرض کرد یا نبی الله، من از تمام علوم عالم 6 تا کلمه رو یاد گرفتم و به این 6 کلمه من بنا دارم عمل کنم. حضرت عیسی فرمودن که این همه علم در دنیا، تو 6 کلمه شو انتخاب کردی، میشه بگی 6 کلمه چیان؟ گفت 1 2 3 4 5 6. موقعی که نکته ششم رو عرض کرد، حضرت عیسی فرمودن این 6 کلمه که تو آموختی علوم اولین و آخرینه، اون چیزی که سعادت انسان رو در دنیا و آخرت تعمیم میکنه همین 6 کلمه است، که حالا من یه کلمه از اون 6 کلمه رو میگم. عرض کرد یا نبی الله، یه نکته ای که من فرا گرفتم اینه، تا از شناخت عیوب در خودم و رفع اونها فارغ نشدم، فهمیدم که نباید به عیوب دیگران بپردازم. و هنوز که هنوزه من از رفع عیوب خودم خلاصه فارغ نشدم تا دنبال عیوب دیگران را بیافتم. ببینید یکیش اینه، خیلی مهمه. پس اگر من به خودم توجه بکنم و بعد سختگیریم در مورد افراد یه خورده پایین میاد. حالا دقت بکنید، کسانی که سختگیری میکنن در امر ازدواج، سختگیری های بیش از حد غالبا افراد را مجبور به تن دادن به زمینه هایی با شرایط خیلی پایین تر میکند. نمیدونم شما تو فامیل و دوستانتون داشتید یه همچین نمونه ای. کسانی که خیلی مرتبه خشخاش میذارن آخر سر یه ازدواج هایی میکنن که آدم تعجب میکنه، ای این کسی که اون موارد به اون خوبی رو نمیپسندید چطور این قبول کرد؟ آخر سر قضیه اینطوری میشه. حالا علتاش چیه به نظر شما که اینطور میشه؟ یکی این که خسته میشه، نمیرسه به اونی که میخواد، حوصله‌اش سر میره. یکی دیگه این که میبینه که هر روزی که داره میگذره، هر ماهی که میگذره خودش داره افت میکنه. حالا دیگه این به چشم دیگران نمیاد، میگه این یکی رو قبول کنیم که میترزیم دیگه پس سر از این ما رو قبول نکنه. توجه فرمودید اینطوریه. و لذا بسیاری از موارد میشه آدم های سختگیر مواردی رو قبول میکنن که مجبور میشن و خیلی عجولانم این کار رو میکنن. من خودم چندی موردش رو سراغ دارم، چندی موردش رو من سراغ دارم. شخص سختگیر حتی دقت بکنید چقدر حساسه، شخص سختگیر حتی پس از ازدواج نیز دچار مشکل مقایسه میشه و تبعات زیر برایش پیش می آید. این کسی که دنبال یه چیز 100% میگشته بعد براش فراهم نشده، به خیال خودش تخفیف داده از رو مجبوری ها با کسی به خیال خودش ازدواج کرده، حالا دوچار مشکل مقایسه میشه. تا یکی رو میبینه به نظرش قیافش فلان طوره، میگه حیف شد اشتباه کرده. شما ببین خودش رو همیشه یک کسی میبینه که در یه قماری باخته. آدمی که باخته چه حالتی داره؟ آدمی که در یه بازی برنده نشده چه حالتی داره؟ درست شد؟ خودش همیشه در چنین حالتی میبینه. آدم سختگیر بعد از ازدواج هم دچار چنین مشکله. به وجود آمدن اختلافات خانوادگی هم خیلی هاش از اینجا پیش میاد. ببینید این موقعی که بعد اینکه ازدواج هم کرده، چون آدم سختگیری بوده، همش خودشو ناراضی میبینه، خودشو ضرر کرده میشه میبینه، خودشو در باختن میبینه. توجه فرمودید؟ طبیعی است که این دل نمیده به اون چیزی که داره دیگه، خودشو راضی و اقناع شده نمیبینه از نعمتی که در اختیارشه دیگه، ولذا زندگی سرده، زندگی بیروحه، زندگی بی صفاست. توجه فرمودید؟ زندگی خوب و با صفایی پیدا نمیکنه. پس از تمام اینها ما این نتیجه رو میگیریم که سختگیری را باید کنار گذاشت. درخواست‌های منطقی درسته، با خواست‌های منطقی به جاست، سختگیری اون چیزی که حالا ما تعبیر به مته به خشخاش گذاشتن ازش میکنیم باید پرهیز کرد. نه ما رو موفق میکنه که ازدواج خوبی داشته باشیم، نه موفق میکنه ما رو زندگی خوبی پس از ازدواج داشته باشیم. ما رو دوچار مشکل میکنه که حتی میبینید گاهی به همم میگن سر من کلا رفت، تو اونی نبودی که من میخواستم. هی به هم میگه. حالا ببینید زندگی که این حرف توشه چه زندگی جهنمی میشه. یکی دیگه از موانع ازدواج که البته این مواردش خیلی نیستا ولی هست در جامعه، علاقه مفرد یعنی بیش از حد خانواده دختر یا پسر به فرزندشونه و گمان این که جوانشون با ازدواج از دستشون میره که میگه حالا چرا چیکار دارم، دخترم داره زندگی میکنه دیگه، لنگ نونشیم، لنگ لباسشیم، لنگ زندگیشیم، میره اونجا محرومیت میکشه، یه شوهر پیدا میشه اذیتش میکنه، میزنتش باشه، توجه میکنی؟ فکر میکنه که فقط زندگی یعنی خوردن و خوابیدن و نشستن و چه؟ این حرفا نیستش که. اصلا ارزش های وجودی یه دختر یه پسر شکوفا نمیشه مگر در کانون ازدواج و خانواده. خیال میکنن اون پدر و مادر که حالا به دخترش میگه یه دو سال دیگه هم بذار راحت باشه، یه دو سال دیگه هم بذار خوش راحت، دختره روش نمیشه بگه که راحتی من اونوره یا پسره، توجه کردید؟ یا به خصوص این در بین بعضی زنا اینطوره، بعضی ها خیلی کمن، میگه که اینقدر زحمت کشیدم پسرم حالا بره رفته دیگه، حالا بره نوکر یه دختر بشه. بابا این نوکر نی، این چنین چیزی هست. خدمت شما رسد که دیگری از موانع ازدواج افرادی هستند که ازدواج را مانع برخی از آزادی‌های نامشروع خود می‌دانند و لذا تشکیل کانون خانواده را پایان استقلال فردی خود می‌نامند. میگه بیکارم آزادی‌مو از دست بدم. اینو من بازش نمی‌کنم، ما فقط یه بار دیگه می‌خونم. افرادی هستند که ازدواج را مانع برخی از آزادی‌های نامشروع خود می‌دانند و لذا تشکیل کانون خانواده را پایان استقلال فردی خود می دانند و می نامند. یکی دیگه از موانع ازدواج بدگویی های بعضی از افراد شکست خورده در زندگی از ازدواج و زندگانی مشترکه. طرف حالا به هر دلیلی موفق نبوده تو زندگیش، توجه نکرده، چشمشو باز نکرده، اونم در زندگی خواستای بالا داشته بهش نرسیده، ها خودشو در این حالا اگه نامشو بذاریم قمار، خودشو طرف باخت میدونه، درسته؟ هی میاد میگه بیکار بودیم، هی جوانیمونو تباه کردیم، زندگی خونه بابام بودیم، قدر و منزلتی داشتیم، چی داشتیم، ازدواج نکنیم، عجله نکنم، من عجله کردم و اینطور شد و بیسار شد. توجه فرمودید؟ هی در گوش طرف میخونه. خود این فرد نیست شکست خورده، فکر میکنه که ازدواج شکست میاره، نمیدونه که برخورد غلط خودش او رو به اینجا کشونده و لذا بدگویی های بعضی از افراد شکست خورده در زندگی از ازدواج و زندگانی مشترک گاهی یه مانعی است برای کسی که ازدواج نکرده. او هم میترسه، میلرزه، وحشت میکنه. گاهی هم میبینی ریشه حسادت داره، طرف خودش میبینه به توفیق دست پیدا نکرده اما این نمونه رو میبینه نمونه موفقیه، گاهی ناخودآگاه حتی میگه بذار اینم سر نگیره، بذار اینم سر نگیره. مانع دیگر تحت تأثیر کسانی قرار گرفتن که حالا اینو به دلیلی گفت، به شیوهی گفتم، تحت تأثیر کسانی قرار گرفتن که به هر دلیل در زندگی مشترک شکست خوردند. یه موقعی طرف دقیقا داره حسادت میکنه، یه موقع نه، او داره زندگی تلخ خودشو میگه و ما این نتیجه رو میگیریم که بله ما ممکنه به این مخمسه دوچار بشیم. یه نکته رو میخوام عرض بکنم، آخرین نکته است. هیچ مسئله و مشکلی نباید ما را نسبت به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک دل سرد کند. ازدواج آنقدر خوبی ها و مزایای مورد توجه دارد که هر مشکلی در برابر آنها هیچ است و قابل حل. ازدواج آنقدر خوبی ها و مزایای مورد توجه دارد که هر مشکلی در برابر آنها هیچ است و قابل حل. حالا اگر نگیم هیچ است، قابل حله. یعنی اون چه که در یک ازدواج منطقی به دست انسان میاد، اگر چه مشکلاتی هم در کنار او باشه، این خوبی ها و این محسنات و این ارزش هایی به دست آمده بر تمام اون مشکلات میچربه و با بهرهگیری صحیح از این خوبی ها و محسنات به خوبی و نیکویی میشه اون مشکلات را برطرف کرد و حل کرد. به یه شرط، به این شرط که ما به ازدواج یه رنگ و لعاب الهی و معنوی بدیم، علاوه بر اون جهات مادی که توشه و بدیم، اون وقت خواهیم دید که ما یه گام بسیار بزرگ برداشتیم. در یه گام بسیار بزرگ برداشتن، مشکلات کوچک هم طبیعی است و هم قابل حل. پس ببینید، ما در موانع ازدواج هم جنبه های مادی رو بعضیش رو مطرح کردیم، هم جنبه های معنوی رو مطرح کردیم، که اگر به این دو سری مطلب ما توجه بکنیم، بسیاری از این چیزهایی که در ذهن ما خیلی بزرگ شدن و گنده شدن و خود ما زیر ذره بین گذاشتیم و یک کوهی در مقابل خودمون فرض میکنیم، میبینیم نه، اینا کوچیک میشن و قابل حلن. البته یه مقداری از این موانع مربوط به خود من و شماست، به خود دختران و پسران مربوط میشه، یه مقداریش هم جنبه های اجتماعی و محیطی داره. توجه فرمودید؟ اون مقدارش که مربوط به ماست، خب حلش میکنیم. اون مقدارش هم که مربوط به محیطه، تا اون جاییش که منطقی و اصولی است، خب انسان تن میده. اون مقدارش که منطقی و اصولی نیست، غیر منطقی و غیر اصولی است، تا اون جایی که انسان میتونه باهاش مبارزه میکنه دیگه، تا اون مشکلات رو رفع بکنه. حالا مقدارش نشد، خب اونم یکی از مشکلاته. یکیش همون تورمه، یکیش همون گرانی است. اگر انسان همون بسنده کردن در حد کفاف، اگر انسان گوهر قناعت را به دست بیاره، گرفتار زیاده طلبی، تجمل گرایی، چشم هم چشمی نشه، بسیار از این مشکلات هم قابل حله. و میشه رسید به اون جایی که انسان میخواد. من خودم این نکته رو برای شما بگم، بسیاری از زندگی ها رو من حالا به دلایلی روشون حساس شدم، یا خودشون آمدن اصلا بعضی مطالب رو گفتن، من مجبور شدم که سوالاتی از اونا بکنم. من خودم الان به این نتیجه قطعی رسیدم، برای شما عرض میکنم، من در خانواده های متوسط صفا و مهر و محبت و دوستی بیشتر یافتم. در خانواده های مرفه به ظاهر خیلی پرزرق و برق، البته استثناء داره، با تو خانواده متوسط بعضی خانواده های ناموفق هم هستن، در اونجا هم بعضی ها موفق هستن، اما اگر بخوایم نسبت گیری کنیم، توجه فرمودید، اینجا بیشتره. چون اگه کسی افتاد تو دنده زیاده طلبی، مگه به یه حد یقفی به قول علما میرسه انسان؟ هیچ موقع نمیرسه. چون من هرچی میرم بالا، بالاخره یه کسی بالاتر من هست دیگه، باز من میخوام به او برسم. یه مسابقه و رقابت زشت و ناروایی است که هیچ موقع پایان نداره. یعنی هیچ موقع برنده تو این مسابقه وجود نداره، خلاصش برنده نداره، چون آدم به هر جا میره میبینه یه کسی دیگه جلوتره. اینطوریه. یه شعری هست میگه که نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. حالا این شعر به این صورت هم در اومده، نابرد گنج رنج میسر نمی شود، حزنان خرید جان برادر که آز کرد. خود آز و طمع آدم رو بیچاره میکنه دیگه. هر کی هم حالا گنج دستش اومد دیگه نمیگه خب رسیدیم به اینجا تموم دیگه میشینیم میخوریم، نه، دنبال بیشتر کردنشه دیگه. خود اونم اون وقت آز میاره. اگر یادم بیاد این شعر براتون بخونم، از صاحب تبریزیه. آره، میگه آدمی پیر چو شد، خوندم براتون اینو یا میدونید، آدمی پیر چو شد هرس جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. صبح که دیگه آدم میخواد پاشه تازه خواب مزه میده نیست؟ اون موقع که شیرین میشه، آدم میخواد پاشه تازه خواب شیرینه، لذت بخشه. خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. یه شعر دیگه هم داره که میگه که در 100 سالگی دندان در آید. مصرع اولش چیه؟ حالا شما میدونستید؟ که در 100 سالگی دندان در آید. نه میدونیم، میگه که خدمت شما عرض شد که دیدید بعضی که سنشو خیلی بالا میره در سنین بالا دندون تازه در میارن. میگه این دیگه در حال رفتن، تازه دندون در میاره بخوره. اینطوریه. یعنی خلاصش پرهیز از هرس، پرهیز از طماع بودن، طمع داشتن، قانع بودن، در حد کفا و گذران زندگی بسنده کردن، این به انسان آرامش میده. همون که پیغمبر فرمودن که مال زیاد دل مشغولی میاره، آدم سر نمازم فکر اینه که اون نامرد پول ما رو خورد، اون چکش بر نگرده، فردا همبار آتیش نگیره، بیمه نداد، آقلاج داد، مالیات چیکار کنیم. به این موقع نمازم، 2 رکعت نمازم نمیذاره آدم بخونه. خوابم همینطور، این شب هی خواب میپره که چکه برگشت، سفت واخاز شد، بیزار شد. اینطوریه. بله، خدا انشالله به شما توفیق بده و یه زندگی خوب با صفای پرمعنویتی داشته باشید. و بله، و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. بله، من در خدمت شما، مگر سوالی باشه. بله چی؟ الان طوری شده که مثل که سربازی رو میخرن دیگه ها؟ مثل که محل میشه دیگه. میگه پول داشته باشه همه کار میتونی بکنی. آره، حالا البته این شیوه رو من شخصا نمیپسندم، من فلسفهش نمیدونم چیه. خیلی بده که پسری ببینه پول نداره باید بره دو سال پس پیش قدم رو یک چیزی پول داره باید بره. این اصلا بده تو جامعه جا بیافته هر کی پول داره از 7 دولت آزاده. آره، نه حالا اونو که نمیگن، اما بله شرایط خاص داره، شرایط خاص داره، ولی همون شرایط خاص رو یه بی پول داشته باشه با سربازی رو میگن باید بیای دیگه، اونو میگن.
بله راست میگن متاسفانه در بعضی خانواده ها این طوره. یه دختر اگر به پسر بگه که من خدمت شما ارشاد که توقع بالا ندارم، نمیخوام برای من جشن فلان طور بگیری، خرج چی بدی، من تو رو میخوام، من میخوام در کنار تو یه زندگی پر آرامش، من نمیخوام صبح اول عروسی که ماه عسل شروع میشه برای تو سرکه شیره باشه همش دنبال بدهی و قرض و نمیدونم چه و این حرفا باشی، من از تو چیزی نمیخوام. خب متاسفانه چون برای بعضی ها البته جا نیافتاده این قضیه، فکر میکنن که این دختر یه عیبی داره. طرف میگه او ببین این چقدر اشکال تو زندگیشه که خیلی آسان حاضره با من ازدواج کنه. توجه فرمودید؟ یا اگر یه پسری به دختری بگه که اینطور فلانا، بگن که ها این دیگه خیلی حول از حول حلیم داره تو دیگ میافته و ببین چقدر محرومیت کشیده که بدون جهیزیه هم حاضره با ما زندگی کنه و چه اینا. خب ببینید اون نکته اولی که عرض کردیم، واقعا باید در ازدواج اولین نکته دنبال خدمت شما هست که درک و فهم نیکو رفت، تربیت والای خانوادگی رفت، او رو پیدا بکنیم، اون وقت به تفاهم برسیم با فرد دیگه. بله یک چیزی که جنبه نداره همینطوریه که شما میفرمایید، اگر واقعا او فرد با یه جلسه صحبت کردن و نکاتی رو برای او گفتن او دریافت میکنه مطلب رو، خب قضیه حله، درسته؟ اگر نمیکنه واقعا یه کسی که در این مقدار آمادگی نداره که الان شالوده یک زندگی باصفای پرمعنویت رو بر اساس دوستی و اینا ما بریزیم، خب این مشکل میشه باهاش زندگی کرد دیگه. به این نکته خیلی باید توجه. بله مثلا چی؟
مثلا شما
درسته، نه اون موردی که میفرمایید نگفتیم بگید. من یه موردشو گفتم، گفتم که خدمت شما عرض که میشه این جوانی که الان میخواد درس بخونه پدر او یا پدر دختر او رو کمک بکنن، این ضمنه که داره تحصیل میکنه ازدواجم بکنه. من خودم مواردش الان سراغ دارم که طرف داره تحصیل میکنه، پدر به اصطلاح متمولی داره، یعنی قدرت داره که او رو در هنگام تحصیلش هم مخارجش رو بده یک دو سه سال تا او به انحراف نیفته، این مسئله او رو از مسیر پاکی و عفت بیرون نبره، ها کمکش میکنه در همین حالم او ازدواج کرده باشه. یا پدر دختر همینطور، پدر دختر میبینه که یه پسر بسیار خوبی است، باصفا، داماد بسیار ارزنده میتونه برای او باشه، ولی الان هنوز به بلوغ اقتصادی نرسیده، در اون مسیره. خب گاهی پدر دختر کمک میکنه و من هر دو نمونهشو دارم. یکی این که خود جوان باید سعی بکنه ضمن تحصیل یه ممر درآمد برای خودش ایجاد بکنه. حالا فرض بکنید یه کسی الان داره رشته معماری میخونه، درست؟ رشته عمران میخونه، رشته اقتصاد میخونه، رشته مدیریت میخونه، درست شد؟ این میتونه ضمن که داره تحصیل میکنه یه کار آبرومندم برای خودش داشته باشه، به خصوص کاری که در جهت تحصیلش باشه. اصلا هم او رو رشد میده در زمینه تحصیل، هم یه منبع درآمد پیدا میکنه، میتونه چه بکنه. مسئله دیگر این که جوان چه دختر پسر نخوان که برسن فرض کن به اینکه دکترا بگیرن و ازدواج بکنن، نه حالا لیسانس بگیره ازدواج بکنه سر کار بره. ضمن این که حالا خدمت شما عرض که ازدواج کرده ادامه تحصیلش هم بده. توجه میکنید؟ ببینید
اینا یه راهایی داره که میشه این فاصله رو کم کرد، اما فاصله رو از بین ببرین خیلی سخته. یعنی یه نفر 15 سالگی 16 سالگی 20 سالگی ازدواج کنه، اگرچه من نمونه اینم دارم باز که میشه، اما خب یه مقدار باز مشکل تر میشه. مثلا خانواده دختر میگه که من چیکار کنم، یعنی سربازی نرفته، من دخترمو به این بدم، فردا میخواد بره دختر من فرض کن با یه بچه تنها بمونه، چی میشه قضیه؟ حالا میگیم او تا 21 سالگی دیگه، 22 سالگی، حالا بیاید بالا تا مثلا 23-24 سالگی، تا اونجایی که بتونیم از این فاصله کم بکنیم، من میگم به نفع خود پسر و دختره و به نفع فرزند اینا. ببینید یه نکته مهمی که در تربیت فرزند هست، شادابی و تراوت پدر و مادره. فرض بکنید یه پدری که حالا 33-34 سالشه فرزنددار میشه، این فرق میکنه با یه کسی که در سن 24-25 سالگی 25-26 سالگی فرزنددار میشه. این هنوز اون تراوت و شادابی و روحیه جوانی و ها شوب و اینها در وجودش هست. چقدر بچه نیاز داره به این مسئله که پیغمبر فرمودن که من کان عنده سبیون فلیتصاب له، کسی که بچه داره باید در تربیت او بچگی کنه. که شعرم داری میگه چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید نهاد. بچه میخواد بدو، من خستم، او میخواد فریاد بزنه، من میخوام ساکت باشه، سرم درد میکنه. او میخواد بره تفریح، من دوستم زیر کرسی لم بدم و بشینم. بچه کمبود پیدا میکنه و بچه منزوی میشه، بچه خمود میشه، بچه بی‌حوصله میشه، بچه پرخاشگر میشه، بچه فحاش میشه. توجه فرمودید؟ بچه انزوا طلب میشه، بچه اتکای به نفسش از دست میده. خب خیلی مادرها میان میگن، پدر اومده به من میگه که بچه ما مهمونی میریم دنبال ما نمیاد، چیکار کنیم؟ گفتم شما چند سالتون؟ گفت 55 سالمه. گفتم بچه شما چند سال؟ گفت 6 سالشه. گفت البته نباید بیاد. خب بچه میخواد بود و تو آروم رو میخوای راه بری. بچه میخواد بره سینما، تو میخواد بره خونه نمیدونم خاله کیه فلان اون سر بشینی و قصه از گذشته تخم مرغ 30 تاشو میدادن 3 شی. خب بچه خسته میشه. همش تو میگی به به، اون میگه چه چه. خب بچه چی گیرش میاد؟ اون نمیخواد با تو بیاد. درجه برمیدید؟ اینه، او بچه میخواد بره کوه، تو نمیتونی دنبالش بری. او میخواد بره سینما، تو حاضر نیستی بری. او میخواد بره ساندویچ بخوره، تو میخوای آبگوشت بزباش بشید بخوری همش. خب بچه دیگه تو رو همپا خودش نمیبینه، با تو نمیاد دیگه، حق داره نیاد. خب ببینید اینه که هرچه انسان در دوران جوانی ازدواج کنه و در دوران جوانی فرزنددار بشه، بچه نیکوتر بار میاد، بهتر تربیت میشه. من خواهش بله، در دخترم همینطوره. ما تا اینا یه چیزای اخلاقی است، یعنی یک باز قید و بندایی است که ما برای خودمون جور کردیم دیگه. البته رعایت حال اون میکنیم، قصه میخوریم، میگه آخ ببین این که کوچیکتر بود سر سامون گره، ما موندیم همینطور. توجه فرمودید؟ البته سعیمون رو بذاریم در این قضیه، اما نه، الان یه مورد خوبی پیدا شده، آخه برای این پیدا شده، حالا برای اونم پیدا میشه. نه، نباید دستشو انسان ببنده در این زمینه، درست نیست. بله، در مورد دخترم همینطوره. حتی در مورد دختر، خب دختر چون یه مقدار عاطفی ترن، بیشتر قصه میخورن، ناراحت میشه، میگه من موندم، ترشیدم، این رفت، خوشبخت شد، نیکبخت شد، فلان شد. خب گاهی هم من تو بعضی خانواده دیدم همینطوره، خب پدر مادر اینقدر تأخیر کرده، این مونده، سنش بالا رفته، حالا دختر کوچیکرم میخوان دیگه، حالا از اون قدی و یه دندگیشون پدر مادر دست برداشتن، اما حالا به خاطر بزرگتره کوچیکتره رو حالا دیگه ازدواجش مخالفت میکنن با ازدواجش. این دومی هم داره با آتیش اولیه در واقع میسوزه. گاهی طبقات بیجا این مشکلات هم تو خانواده ایجاد میکنه که خیلی هم زیاده. الان شما گفتی یه مورد تو ذهن من الان هست که همینطوره.
بله
در مورد تعداد فرزندان بله اون دیگه چیه تنظیم خانواده. نه اینی که میگن که الان این شعاری که تو کشور دارن میدن از باب این نیستش که افراد نتونن تربیت کنه، اینا میگن مشکل سرویس دهی اجتماعی به او مشکله. خب من میتونم تربیت کنم، مدرسه‌اش چی؟ خود من مدرسه دارم، نباید بره مدرسه. مرکز بهداشتش چی؟ نمیدونم تأمین مسائل دیگه‌اش چی؟ حالا الا ماشاءالله مطلب داره، او رو دارن میگن که خیلی مسئله آفرینه. البته حالا این تا چه حدی منطقیه این خودشون میدونن، خب آمارم میدن، ارقامم میدن چه و اینها، اما یکی واقعا همینه. یعنی الان کشور ما بیش از این حد رو قدرت اداره نداره از نظر مادی و معنوی. این حالا جای بحثه. خب بعضی هم میگن نه قدرت ما بیش از اینه، امکانات مادی و معنوی ما بیش از اینه، ما میتونیم اداره بکنیم. این شاید نشانه ترس بعضی هاست یا عدم کفایت بعضی ها در اداره است که روی شعار خیلی دیگه مانور میدن. این حالا از حوصله این جلسه ما خارجه، این یه بحث حالا کارشناسی دقیق باید روش بشه دیگه. بله اما مهمترین چیز همون مسئله تربیته که خود شما اشاره کردید، که کسی که میخواد بالاخره فرزندانی داشته باشه چگونه میخواد اینا رو تربیت بکنه، چون تنها پر کردن شکم که نیستش، که جهات مختلف داره، روحی داره، عاطفی داره، احساسی داره، حال داره، آینده داره، تمام مسائلش مطرحه. خب بله دیگه، گاهی هم اینطوره. گاهی میبینید که واقعا پسر منطقی فکر میکنه مورد خوبی هم براش پیدا شده، حالا به هر دلیلی مادر اونو، پدر اونو، حالا تا اونجا که منطقی باشه بالاخره باید توجه کرد، و بالاخره مادر دلسوز فرزندشه، پدر دلسوزن، غالبا چیز ناروا که نمیگن، که چیز روایی میگن. ها ها این نکته، ببینید بالاخره این فرزند در دامن اونها پرورش پیدا کرده. موارد استثناء داریم، موارد استثنایی داریم که پدر و مادر احتمالا خلقیات ناروایی چه بسا دارن، اما فرزند اینا به هر دلیلی فرزند با کمال و خوبیست. اما نمیشه یه حکم کلی داد اون وقت که چون یه مورد ما میشناسیم که اینطوره، پس میشه گفت که پدر مادر میتونن بد باشن اما بچه خوب باشه. خیلی سخته. غالبا پدر مادر خوب میتونن فرزند خوب پرورش بدن در یه محیط غیر آلوده، یعنی غیر پاک. فرزند پاک بعیده که میگم، نه که غیر ممکنه، با ما میبینیم که در دامنهای خیلی آلوده انسانهای پاکی پرورش پیدا کردن، تاریخ هم نشون میده، بعضی هاشو قرآن هم حتی نقل میکنه، عکسش هم هست، در دامنهای خیلی پاک بعضی ها آلوده شدن. نه اینکه اون دامن پاک غیر آلوده تربیت کرده، اون نه، یه عوامل دیگری بوده که چربیده بر او و او رو کشیده برده. مثلا این شعر که میخونیم، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نه اینکه نوح او رو بد پرورش داد، نه، یه عوامل دیگری بود آمد تربیت نوح رو باطل کرد. در واقع مثلا اینطور میتونیم بگیم،
و او رفیق بد بود، مصاحب بد بود. ولی اون چه که باید پذیرفت اینه که دامن پاک پاک پرورش میده. نمیدونم این داستانو گفتم، صحبت معاویه با امام حسن رو علیه السلام نگفت؟ گفتم میگن گفت آیه معروف از سوره اعراف رو امام حسن خوند برای معاویه. میگن که یه روز معاویه آخه هم از نظر خلق میگن خیلی زشت بود، هم از نظر خلق، هم چهره زشتی داشت هم سیرت زشتی و ناپاکی داشت. یه روز به امام حسن که امام حسن هم خلق زیبا داشت هم خلق زیبا، چهره و سیرت، صورت و سیرت زیبا بود، پرسید که این که در قرآن آمده است که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست که در برگیرنده سعادت آدمی باشه و در قرآن نباشه، آیا من معاویم تو قرآن هستم؟ شمای حسن ابن علی هم در قرآن هستی؟ امام حسن به او فرمودن که بله، هم تو قرآنی هم من تو قرآنم. عرض کرد خب شما کجای قرآنی؟ من کجای قرآنم؟ امام حسن علیه السلام آیه 58 سوره اعراف رو براش خوندن، که اعراف هفتمین سوره قرآنه میدونید، که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، که زمین پاک به اذن خدا، به خواست خدا میوه پاک و شیرین میده. این آیه مال منه، امام حسن فرموده این آیه مال منه، بابام علی مرتضی، مادرم صدیقه زهرا، میوه میشود حسن مجتبی، زمین پاک میوه شیرین. بعد پرسید معاویه که خب آیه من کجاست؟ فرمودن که اینجا، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، زمین موقعی که شورزار شد علف هرزه میده، پدر ابو سفیان، مادر هند جگرخوار، بچه میشه معاویه. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. بله انشالله شما پاکید و همسر پاک هم انشالله انتخاب میکنید و میوه های شیرینی هم انشالله در دوستان زندگیتون انشالله به ثمر میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و سلامات بدارید.